درس فقه استاد شب زنده‌دار 23/10/1393.
نگفته
فقه 23/10/93 استاد شب زنده.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء. فعجل الله تعالى فرجه الشريف. به مناسبت بیماری یکی از دوستان جناب آقای واقعی و همچنین که از دوستان الان فرمودن برای شفای بیماری تقاضا میکنم که یک سوره مبارکه همه از صلوات عنایت بفرمایید به قصد شفای این دو بیمار. رسید به مرحله چهارم که آیا فرمایش محقق همدانی که فرمودن با توجه به روایت عمار اون ثمره ثانیه تمام نیست، که ثمره ثانیه این بود که اگر قائل به تنجس بدن حیوان بشویم در ظرف شک از ملاقی باید اجتناب بکنیم، و اگر قائل به عدم تنجس بشویم در ظرف شک اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون علی القول الاول استصحاب نجاست جریان پیدا میکنه پس ملاقی متنجس میشه و مثبتیتی هم لازم نمیاد، اما بنابر قول ثانی که عدم تنجس باشه اصل میشه مثبت، استصحاب جاری نیست و لذا ملاقه رو میگیم پاک. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ حق اینه که والله العالم فرمایش اینشون در مدعا تمامه، اما نه در نحوه بیان و استدلال. ایشون که میگن با وجود این روایت این ثمره وجود ندارد، این تمام که فرق بین مبنیین نیست، اما وجهی رو که ایشون بیان میفرماد اینه که چون از این روایت استفاده میشه که علم به نجاست در مورد حیوانات شرط و شارع الغاء کرده سایر امور را و اینجا اخذ علم فرموده، موضوعیت داره. فانترا حضرت فرمود الا انترا فی منقارهی دما، ببینی علم پیدا کنی که در منقارش دم، اونجا اجتناب باید بکنی. در غیر این صورت اجتناب لازم نیست. حالا میخواد بدن پاک بشه، میخواد نجس بشه، میخواد هر چی باشه. ایشون اینطوری استدلال فرموده. این استدلال گفتیم تمام نیست، به همون وجوهی که عرض شد که ظاهر علم و ترا و اینا اینه که این موضوعیت نداره و طریقیت داره. اما در این حال میگیم با توجه به این روایت اون ثمره تمام نیست و اون اینه که استظهار کردیم از این روایت شریفه به واسطه واژه ترا و بعض جهات دیگر که امام علیه السلام میفرمایند که اگر در منقار این حیوان خون وجود داشت، اگه خون وجود داشت باید اجتناب کنی. حالا چه دیده باشی و علم پیدا کرده باشی، چه علم پیدا نکرده باشی، طریقیت در این وجود دم در منقار عامل تنجیزه. و ملاقات رو هم گفتیم، ملاقات اینجا ملاقات با اون دم مقصود نیست، ملاقات با منقاری است که فیه دم. ملاقات با منقار باشه، اون منقار هم درش دم باشه، بنابراین مثبت هم نمیشه. ولو اینکه قائل بشیم به این که منقار لایتنجس و فقط خون متنجسه نجسه، اما در این حال امام علیه السلام میفرماید که هرچی با منقاری که پاکه ولو پاک باشه، ولی هرچی با منقاری که در اون منقار وجود و دم از ملاقات کنه نجسه. چرا؟ نمیخواد خودش استصحاب بکنه که بگه مثل مثبت لازم میاد، حکم داره میکنه به این مطلب.
این صحب بودن؟
بله، یعنی استصحاب میخواد بکنه خدای متعال یا امام صادق سلام الله علیه؟ نه، داره میفرماد هر شی در مورد حیوانات اینجوریه، هر حیوانی که چیزی با اون حیوان ملاقات کنه که در بدن اون حیوان، یعنی همون جایی که ملاقات کرده، نه جای دیگه شا، همون جایی که ملاقات کرده خون باشه. چرا این کارو میکنه؟ چون خودش میدونه غالب مواردی که با اون بدن ملاقات کنه که خون داره با خون ملاقات کرده، چون غالبا به اون احاطه‌ای که داره میبینه این چنینیه، همچه حکم جعل میکنه. میگه اگر لاقا با منقار حیوان و در اون منقار خون بود، این اجتناب بکن. چرا؟ چون پیش اون این غالب المطابقه با ملاقات با خونه، ملاقات با بدنی که درش خونه است غالب المطابقه یا دائم المطابقه است پیش او با ملاقات با دم، با اون نجس، با اون قذر. چون پیش خودش اینجوریه و اون اطلاع رو داره، به دست عباد همچین ضابطه میده و نمیگه با خون ملاقات بکنه تا بعد اون مواردی که استصحابش میشه اصل مثبت از دست بره. اونجور نمیگه، چون خودش خبر داره اونجور بگه فقها میان میگن مثبت شده و اونجا استناب نمیکنن، میان جوری میگه که اصل مثبت هم پیش نیاد و از همه جاهایی که این چنینیه اجتناب بشه. لهون که این کارو بکنه عاقلانه من هست برای ظاهر روایت مبارکم همینطوره. اون وقت الفرق بیننا و بین محقق همدانی قدس سر رو در این میشه. محقق همدانی میفرماد علا ذوع این روایت نمیشه، اون تفسیر درست نیست، ما میگیم تفسیر درست نیست، اما اون علم رو موضوعی میگه، به خاطر اون جهت میگه. ما نه، علم و طریقی میگیریم در اینجا، موضوعی نمیگیم، ولی میگیم امام علیه السلام چی فرموده. امام علیه السلام فرموده منقار اگه درش خون بود، درش خون بود، این اجتناب باید بکنه. اگه درش خون نبود اجتناب نیست. کار ندارم به این که منقار پاکه یا نجسه، که اون تفصیل میگه اگه منقار نجس باشه حکم بشه اینه، منقار نجس نباشه حکم بشه اونه. نه، منقار نجس باشه یا منقار نجس نباشد حکم بشه اینه.
یا جای جعل حکم باشه، اون وقت اگر من حتی ببینم که فقط خود منقار خورده با حتی نجاست داخل آب نرفته، فقط خود منقار رفته،
نه همونجاش، همونجاش، نه این به تناسب موضوع روشنه، نه منقارش خونیه بخب دستش رفته تو آب، این روشنه، همون یعنی ملاقی، یعنی اون ملاقیه درش خون باشه، همونی که ملاقات کرده درش خون باشه، اثرش در کجا ظاهر میشه؟ در استظهار. که ما الان شک داریم، خب میگیم آقا این با منقار که به وجدان ملاقات کرده شک داریم خون اینجا هست یا نیست، قبلا که بود استظهار بقای خون میکنه. اینجور که موضوع را قرار میده برای اینکه در ظرف شک شما بتونید استظهار بکنید.
توی منقار لکلک مثلا بزرگ معلومه، اون منقار لکلک داره نجاست شده، من نگاه میکنم نصف از این منقار داخل آب رفته،
اونجا فایده داره
نرفته. شما میگید جلوه
فایده نداره چون ملاقات، نه ببینید
جلوه شما که منقار کلا نجسته، ببینید
عرض میکنیم از روایت استفاده نمیشه که جای دیگری که ملاقات با ما نکرده اگه خونی بود اشکال داره، همون جایی که داره ملاقات میکنه، اما ملاک این نیست که منقار متنجس، اینه که منقاری که درش خون است، به عنوان این که منقاری که درش خون است تنجیس میکنه و متنجس میشه ملاقی، نه چون با منقار متنجس ملاقات کرده، نه چون با منقاری که درش خون است. اینجور که شعار موضوع رو قرار داده نتیجهش این میشه که اندر شک هم ما استصحاب میتونیم بکنیم، موضوع اینجور چون قرار داده بگیم بله این منقار همین جاش که ملاقات کرده با آب الان شک داریم که خون هست یا نه، ولی قبلا که بود، خب میگیم ملاقات با منقار که وجدانیه، این منقارم درش خون هست به استصحاب درست میشه، پس بنابراین باید اجتناب بکنیم. خب این
کلن
باید اجتناب
بشه دیگه، چون قبلن
یقین صادق
بوده که حتما ملاقات شده، پس
کلن
اگر
بله 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 مگر فرمایش آقای تبریزی، پس بنابراین لازمه این مطلب اینه آقای آده آنظام می فرماید پس هر جا به خدمت شما عرضه که ندیدی این علم موضوعیه نبود، مبنا هرچی میخواد باشه اون پاک است، چون علم موضوعیه وجود نداره. این مال ایشون طبق بیانی که ما عرض کردیم اگر زمینه نکنیم فرمایش آقای تبریزی رو بهش عکس نتیجه این داده میشه، بله بین موارد فرق نیست ولی باید اجتناب کرد. ایشون میگه فرق نیست و لازم نیست اجتناب بکنیم، ما میگیم فرق نیست ولی باید اجتناب بکنیم. چرا؟ چون همه این موارد استصحاب بقای اون خون هست، بقای اون قذر هستش. اللهم الا اینکه تخلص بجوییم و بگیم روی این مبنا ممون نتیجه نهایی آیا جوارزا به دست میاد. چرا؟ چون معمول موارد منقار حیوانات و این موارد تعاقب حالت اینه، یعنی همونطور که یقین داریم سابقا خون در این منقار وجود داشته و حالا شک داریم هست یا نه، یقین هم داریم مواردی اون خونها پاک شده و پاک شده اون منقارها، حالت اخیر نمیدونیم چیه، توارد حالت اینه در منقار. چون این چنینیه مگر تاریخش روشن باشه و از زمانی باشه که مثلا دیدیم ساعت 8 بود این منقارش خونی بود، حالا 8 رو اومد از این آب خورد، اینجا دیگه علم به تعاقب حالته نداره. اما اگر نه همینجوری مثل بازهای معروف و قوچهای معروف متداول و متعارف که چیزی ازشون نداریم، بله میدونیم اینا تو این زمان که گذشته هم خونی شده هم پاک شده، هم خونی شده هم پاک شده، اونایی که تعاقب حالتین درش شده است قهرن استصحاب با تعارض و استصحاب دجاد تعارض میکنه، تساقط میکنه، اون وقت اگر قائل شدیم به قاعده تعارض میگیم که در این موارد ولو مسبوق به نجاست هست میگیم پاک. پس به این زمینه همون فرمایش آقا عارضا میشه، به این زمینه و با این بیان، اونم در مواردی که تعاقب حالت این باشه. اما مواردی که توافق حالتین نیست، اونجا باید بنای بر نجاست بگذاریم. باز این تفاوت بین این مسلک و مسلک محقق همدانی رضوان الله علیه پیدا میشه. ولیکن علا اگه حالن اون فرمایش محقق همدانی که حرف این فرمایش این روایت رو بردن در مطلق حیوانات، گفتیم این اشکال بر ایشون هست که این سرایت دلیل نداره. پس بنابراین این فایده دوم فی الجمله تمامه در غیر طیور. در طیور مبتلای به این اشکال میشه که این روایت در بارش داریم، اما در غیر طیور در حیوانات دیگه بله این فرمایش درسته که اون مبنا رو بگیم استثاب جاری میشه، اون مبنا رو بگیم استثاب جاری نمیشود. پس بنابراین نتیجه این شد که بحث از این که بدن حیوان یتنجس ام لا، حتی با توجه به این که اندز زوال قولن واحدن الا من شذ منهم قائل به طهارتن، دارای ثمره فقهیه هست که دو تا ثمره ذکر شد. یکی اون ثمره اول که اگر بعد از ذبح اون نجاست باقی باشه و رطوبت هم باشه، اگر بگیم متنجس شده ولو مرطوب نباشه، اون لباس نمیشه باش نماز بخونه، باید تطهیر بکنه. این ثمره اوله، این علا ایالن وجود داره. ثمره دوم هم در غیر طیور وجود داره. بله؟ نه این مطلق طیور، چون دجاجه هم بود و اونا هم بود، بنابراین بله اگر فقط شکاری ها بودن باز مشکل بود ما به همه طور، بله وقتی دجاجه هم امام ذکر کرده دیگه کبوتر و اینا هم عرفاً ملحق هم، کب و کبوتر و همه اینا ملحق میشن دیگه. گنجیش گفت اونم چرا، اونم خوبه کل شاید منطقه دیگه. بله بله چیه؟ سیره است که مستند اجماع هم هست. نه نه میگیم سیره است دیگه، میگیم سیره است که مستند اجماع هم هست.
این یه روایت با این دلالت پرپیچ و خمش میخواد یه قانون تعبدی خود
دیرین. آره فقط شیخ انصاری نیست که تو مرکز پرپیچ و خم، اصلا روایات خیلیش پرپیچ و خمه، فرضا باید با پیچ و خم ها آشنا بشیم که از کتاب و سنت بتونیم استفاده بکنیم.
حاجه عرفین هم میفهمه
واقعا نهج البلاغه از مکاسب خیلی جاش مشکل کرد.
مثلا در بیان احکام برای عرف میفهمه امام دارن یه حکم تعبدی اینجا بیان میکنن.
بله
تأکیدی
خیلی در بودی احکام شو تعبدی.
نه این یه حکم تعبدی
چه در بودی بحث بله تعبدی یعنی چی؟ این که میفرماد نجس پاک تعبده، حالا حضرت میفرماند که اینم یه تعبدی است، میفرماد اگر چیزی ملاقات کرد، آب چیزی ملاقات کرد با منقار حیوانی که در اون منقار خون هست نجس.
یه مشکل خلاف قواعد
کلی. چرا نه هیچ قانون، حالا هیچ قاعده‌ای نیست. قواعد شما کجا ساختید؟ از شهر باید بگیریم. ما قواعد پیش ساخته نداریم که این با اونا مخالفه. باید ببینیم شهر چی فرموده. در مورد طیور اینجوری فرموده. چشم. در مورد غیر طیور اونجوری فرموده. چشم.
بیان مقتضی‌تر
نمی‌خواد. یعنی اون هیچ بیانی
نمی‌فهمید
که
در مورد
طیور حکم خاص وجود داره. اوه بله. اوه ببینید الان اونا مر سر و کار ندارن. شما رو فرضا فرزدن به حوزه علمیه شما ببرید به اونا بگید. و اما ولو لا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم. درست؟ الحمد لله. ولو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینظروا یا فلینظروا کدومه؟ بله؟ بله. حالا آقا من فهم قومه. خب این به خدمت شما عرض شد که این بحث. بحث دیگر، بحث دوم یا بحث دومی که مطرح شد اینه که حالا علا تقدیر البنا علا تنجس بدن الحیوان، آیا این منجس هست یا نیست؟ ممکنه قائل بشه میگه بدن حیوان متنجس میشه اما چیزی رو نجس نمی کنه. بله اگه بخواید به اون پوست بدنش مثلا بدن لباس داره که نماز بخورید نمیشه چون خودش نجسه، اما چیزی را نجس نمیدونه. مرحوم حاج آقا رضا قدس سر احتمال این مطلب رو دادن و فرمودن بله این نجس هم باشه منجس نیست و این مطلب رو بر اساس اون کبرای کلی که ایشون در باب تنجیس متنجس قائل فرموده، ایشون قائل است که در باب تنجیس متنجس الجامد الخالی من عین النجاسه لیس بمنجس، هر جامدی که مایع نباشه، جامد در مقابل مایع، هر چیز جامد که خالی باشه از عین نجاست، عین نجاستش برطرف شده ولی آب نکشیدیم، این دیگه منجس چیزی نیست، منجس هیچ چیزی نیست، چه اون چیز مایع باشه چه جامد باشه، یا حداقل اگه جامد باشه. این بر اساس اون کبرای کلی ایشون میفرماد که در ما نحنفی میفرماد منجس نیست، فلذا میفرماد به روایات سور نمیشه استدلال کرد برای طهارت بدن حیوان و اینکه نجس نشد، چون ممکنه نجس باشه منجس سور نیست. این فتوای ایشونه، خب بعضی هم طرفدار این فتوا هستن اما زیاد نیستن افرادی که این فتوا رو میدن. محقق خوبی قدس اینجا به این فرمایش محقق همدانی اشکال فرموده که نه آقا ما دلیل داریم بر این که متنجس جامد خالی از این نجاسه هم منجسه و این کبرای کلی شما درست نیست، پس فرمایش شما نه در اونجا درسته نه در اینجا. بعد از باب نمونه یکی از روایات داله بر تنجیز متنجسه که جامد خالی از این نجاسه باشه رو بیان میکنن در اینجا، که در بحث خودش هم این روایت رو اوزه الادله قرار دادن. حالا برای اینکه بحث مقداری روشن بشود عرض میکنیم به اینکه ما خود اون کبرا رو حساب بکنیم دلیل اون کبرا چیه. عرض میکنیم روایات ولو فراوانه در این باب بهش استدلال شده، اما اهم روایات و اوزه روایات در دلالت بر تنجیز متنجس مطلقا حتی اگر جامد خالی از عین نجاسه باشه چهار روایت، چهار دسته روایت. حالا بگیم یکی اول همونیست که آقای خوبی اونجا و اینجا بهش استناد فرموده و خیلی پیشش مهمه، روایت سماع است. این روایت در باب 8 از ابواب ماض مطلق حدیث 9 و 10 بله. آقای حاج آقا میگه ما دلیل نداریم خب و این روایت رو میخواد جواب بده، این بزرگان میگن نه. روایت 8 و انه تو اخسی دوات نوح و انه ان اخیه الحسن، یعنی حسین بن سعید ان اخیه الحسن ان زرعه ان سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام، تمام افرادی که در سندن موثقن منتها چون بعضیشون فتحی و اینا هستن یا واقفی هن از اینجا گفته میشه موثقه. حالا ما همیشه تعبیر میکنیم معتبره که جامع بین همه حجت باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان اصاب الرجل جنابتون فادخل یده فی الاناء فلا بأس اذا لم یکن اصاب یده شیء من المنی، اگر کسی جنب شد و دستش رو در ظرفی که میخواد با اون غسل مثلا بکنه، آبی که میخواد غسل کنه فرو با، این عیبی نداره. اما به چه شرط؟ اذا لم یکن اصاب یده شیء من المنی، اگه دستش منوی نشده باشه. آی خونی فهمون مفهوم این چیه؟ این است که اگه دستش منوی شد اون آب نجس میشه. حالا سوا اینکه این منی عین منی به دست باقی مونده باشه یا پس اطلاق مفهوم اقتضا میکنه دستی که معنوی شده و شسته نشده اگر با آب قلیل ملاقات کرد اون آب قلیل یتنجس. سوا این که این معنی وجود داشته باشه در دست یا این معنی وجود نداشته باشه. این حدیث نو. حدیث در قال سألته عن رجل سألته عن رجل ببینید که مزمره است باید مطمئن باشید که سماه آدمی که از غیر امام نقل نمی کنن. یا بگیم این که محدثین این روایت این نقل سماه را در اداد روایات در کتب روایی درج کردن این شهادت عملی از اون محدثین است به این که مرجع این ضمیر امام علیه السلام خود شیخ طوسی که اینو نقل میکنه و قبل از شیخ طوسی محدثینی که در کتب حدیثشون درج کردن این روایت رو اونا دارن شهادت عملی میدن که این روایته و چون اخبار اونا محتمل الحس و الحدسه از این جهت حجت. بنابراین اضمار به این شکل جواب داده میشه ان رجل یمز تست او رکبت ها میرسه به اینجا و امکانت اصابت و جنابتون فادخل یده فی الماء فلا بأس بهی ان لم یکن اصاب یده شیء من المنی و ان خب این تا اینجاش که این اون رو باید این خصوصیت اینجا اینه که حضرت مفهوم را به نحو منطوق تکرار میکنن همون مفهوم زمان و ان کان اصاب یده فادخل یده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفه قبل از اینکه آب بریزه رو دستاشو بشوره فلیحرق الماء کله همه آب دیگه باید بریزه دور پس این هم دلالت میکنه منطقه این دو تا روایت جامد خالی ان عین نجاسه است که لاقل مایه لاقل مایه جامد نیست حالا ما اخوای خصوصیت نمیتونیم بکنیم لعلفا باید روایت هم پیدا کنیم که این ملاقات کرده باشه با جامد فعلا این دو تا اگه دلالت بکنه در مورد مایه دلالت میکنه مایه هم به این که ما از آب القاء خصوصیت بکنیم این مال آب نیست مال کل مایه آده بله؟ هیچی برای دیگه چی داریم حالا تا به اون برسه بله؟ نه نه چه ضروری داره؟ نه قرارون اگه اصابه موضوع اصابه قرار داده اگه این دست اصابه کرده حکمش اینه حالا سوا که اون معنی باقی باشه یا باقی نباشه مثلا فرض کنید حالا اول صبح بوده شب بوده اینطور حالا چیزی برای دستش معنوی شده آب اونطور نبوده حالا ظهر به آب رسیده از صبح تا اون موقع کجا معنی اینجا باقی اینا خوش میشه میریزه چی یا به جایی خوش میکنه حالا اومده به آب قلیل رسته دستشو تو آب فرو میکنه این رو باید شاملش نمیشه حضرت را اگه احراق ما نکردی بر دسته آب رو باید بریزی خب آیا این استدلال تمامه حالا این آقای مرحوم محقق خویی رضوان و این روایات را و مشابه این روایاتی که همین مضمون رو دارن اینا رو فرم اوزه و مایدون و علال مسئله اینا هستن در تنقیحشون و در آن بعد که جلد سه میشه عرض میکنیم که استدلال به این روایات به این طایفه دو تا اشکال داره دو تر میکنیم ببینیم چیه و این یکی از این اشکالاتش خیلی مهمه که اگه اونو اینجا بپذیریم همش به همون جواب میشه جواب داد اشکال اول اینه که این مفهوم حضرت فرمود ان اصاب الرجل جنابه فادخل یده فی الماء فلا بأس اذا لم یکن اصاب یده شیء من المن جزای این شرط چیه؟ فلا بأس است منطقه جزا مقدم بر شرط شده. فلا بعثه ازا لم یکن اصاب یده و شیء من المنی، لا بعث نکره در سیاق نفیه. یعنی چی؟ یعنی اگه اصابه کرده، اگه اصابه نکرده هیچ عیبی نیست، هیچ عیبی نداره. مفهومش چی میشه؟ مفهومش که اگه اصابه کرد این که هیچ عیبی نیست نیست، نفی کل، نه اینکه مفهومم کلی باشه. اون کلیه در منطوق نفی میشه، نفی الکلی است، نه الکل النفی الکلی. فرق بین این دوتا، النفی الکلی استفاده نمیشه که بخواد اونی که در منطوق بود به طور کلی نفی کنن، نه مفهوم معناش اینه که اونی که تو منطوق بود نیستش. خب نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئی. یعنی اگر اصابه کرد اینجوری نیست که بگیم لا بس، یه عیبی هست اونجا. کج اون عیبه؟ حالا کجاست؟ ممکنه وقتی باشه که این باب. آقای حاجی آقا رضا میگه، میفرماید این روایت داره میگه اگر اصابه کرد اینجوری نیست که لا بس باشه، هیچ عیبی نیست، یه عیبی هست. حالا ما عیبه چیه؟ ممکنه این باشه که آقای باقی مونده ولی یه ذره ذراتی باقی مونده اشکال داره. بنابراین این محقق خوبی رو خود جو قبول دارن. فرضا در الما ازا بلغ قدر کرن لم یونجس حشی، اونجا استدلال کردن به اون روایت بعضی به این که ماء قلیل به هر چیزی نجسی متنجسی اصابت کنه یتنجس، چون این گفته الماء ازا بلغ کرن قدر کرن لم یونجس حشی، مفهوم گرفتن که اگه کر نباشه همه چی نجس میکنه او را. اونجا جواب دادن نه، مفهومش این نیستش که اگه کر نشد همه چیز نجسش میکنه، مفهومش اینه که اگه کر نشد این لم یونجس حشی نیست، این نیست. حالا به جاش چیه؟ یونجس او کل شیء به جاش، یا نه یونجس او بعض اشیاء، ممکنه بعض اشیاء مثلا فقط اعیان نجس نجسش میکنه، متنجسات نجسش میکنه. این مطلب اول و اشکال هم. اشکال دوم اینه که بله؟ چرا؟ اصلا استغفر الله، اصابه ید کرده درسته. گفتیم ببینید یه وقت هست که یک چیزی خیلی حجیمه و اون ملاقات میکنه، ببینید که دست ملاقات بکنه اونجا صادق نیست، دیروز عرض میکردیم. اما اگر نه مثل بوله، مثل منیه، مثل خونه، اینا منافاتی با صدق در عرفن نداره. این رو انتظارید چهار با چی؟ بعد اون یه خود عیبش ممکنه در صورتی باشه که منی وجود داره. یعنی بعضی جاها این که هیچ عیبی نیست در هیچ موردی این نیستش. اگه اصابه به منی کرده بود نه، بود منی درش. حضرت زمان اگه اصابه نکرده که خب هیچ عیبی نداره. یعنی چون تو ذهنها این بوده، بعضی تو ذهنش بوده که کسی که جنابه دستم بزنه، هم که جناب شده محتلم شده، دستم به آقا قلیل بزنه اشکال داره. این تو ذهنها این بوده. این امام فقط نه، کسی که جناب میشه دستش اشکال نداره به چیزی بخوره، مگر اینکه این دسته اصابه المنی بله جراحت هم نداره، نه اون آب اشکالی درش نیست. مثل حائض هم نیستش که بگیم چیزی که حائض درست میکنه. خب این اشکال هم. اشکال دوم روایت چهارم همین باب هست، که این روایت چهارم این باب هم مؤیده اون مطلبی است، اشکال اولی است که اونجا کردیم، هم ما میخوایم به واسطه روایت چهارم تقیید کنیم اطلاقات را. ولو اطلاق را بپذیریم، با این میخوایم بگیم تقیید میشه. و عن علی ابن ابراهیم، این روایت شریفه در کافی شریفه، سندش هم خوبه، علاوه بر اینکه در کافیه و هو کاف فی حجیتهی، علاوه بر سند هم سند تمامی است. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن المغیره که ثقتون ثقتون، عن سماعه که ثقتون، عن ابی بصیر که ثقتون، عنهم علیهم السلام، عنهم علیهم السلام. این هر فرمایش یه امام نیست. ابو بصیر اونو از امام های متعدد شنیده. چی فر بودن؟ قال اذا ادخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس. اگه همینجوری دستتو وارد اناء بکنی قبل از شستن عیبی نداره، الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابته، که این قذر و بول او جنابته اضافه اضافه بیانی است، یعنی بول یا جنابتی به دست خورده باشه. فا ان ادخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فاحرق ذلک الماء. ببینید امام سلام الله علیه در اینجا دقت به خرج دادن. خب امام یه قضیه شرطیه فرمود، فرمود الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابته، مگر قذر بول یا جنابتی به دست برده باشه. اونجا بله بخوای داخل ماء بکنی این فیه بحثان، این درش بحث. خب کنه امام علیه السلام دیدن اگه همینجور مفهوم رو به عهده افراد بذارن، یکی مثل آقای خوبی پیدا میشه میگه اطلاق داره، چه قذر درش باشه چه نباشه. خودشون مفهوم اومدن چگار کردن بیان کردن، گفتن مفهوم چیه؟ اینه فا این ادخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک، باشه اونا و فیها شیء من ذلک، یعنی از اون بول یا از اون جنابه فحرت ذلک الماء. بنابراین این دواید شدیده. چرا امام مفهوم رو دوره دارن ذهن میکنم؟ با اینکه مفهوم یه چیز عادیه فهمش، اما برای جلوگیری از این که ذهن اطلاق بفهمه تقیید میفرماید، قید میزنه. شیء من الاصابه، آره اصابه من شیء داره، فلذا نجاست هم مقصود نیست، چون به نجاست نمیگن شیء من النجاسه، نجاست یه امر معنوی، شیء تجزی نداره، تجزی نداره امر معنوی، یه ذره از اون نجاست اومده اینجا. نجاست که یه ذره و دو ذره نمیشه که، بوله که اجزاء داره، دمه که اجزاء داره. خب فلذا میفرماید چی؟ میفرماید شیء من ذلک، که نه اون بول، اگه از اون بوله چیزی باشه، حالا که دستت اصابه کرده، بول بهش اصابه کرده، قذر اصابه کرده، اگه از اونا هنو تو دست باقیه، حالا به آب بزنی نجس میشه. پس بنابراین ما از این روایت استفاده میکنیم که امام میخوان تقیید کنن. فلذا اگر اون روایت سمایی که 9 و 10 که محقق خوی قدس سر رو بهش استدلال فرموده، فرض کنیم اون اشکال اولمونم وارد نباشه و اطلاق داشته باشد، امام علیه السلام اینجا مفهوم رو تقیید کرده. ولی تقیید لازم، تقیید نبود، مفهوم آن بود، بچه نداشت امام مزیق کنن مفهوم را، امام مفهوم مزیق کرده و این مطلب مهم نیست. حالا شما هر چی اطلاق پیدا کنید، همون رو با حالا ادله 2-3-4 که میخوانیم، همه اونا رو ممکن به این روایت چهارم تقیید بزنیم، به اینا تقیید بزنیم. حالا من چون وقتی که تمام شد آدرس بقیه موارد بزنم، شما یه مطالعه هم بفرمایید تا فردا ببینیم که آیا یعنی فردای بحثی ببینیم که اونا میشه بهشون استدلال کرد یا نه. دو تا معتبره محمد ابن مسلم هست که 600 اینها رو دلیل میداند برای اینکه المتنجس الجامد الخالی ان عین النجاسه ینجس. یکی محمد ابن مسلم باب 14 از ابواب نجاسات حدیث 1، دومیش باب 54 من الاطعمه المحرمه حدیث 6. یکی هم معتبره عمار، این حدیث 4 معتبره عمار باب 29 من ابواب النجاسات حدیث 4. بحوث شهید صدم در اینا خواستید جلد 4 صفحه 207 200 و صفحه 200 اینا رو مطالعه بفرمایید تا شنبه انشاءالله ببینیم. و این مطلب مهم نیست و مهم خیلی کارآمد است این مبنا، ببینیم چه جوری میشه. صلی الله علیه و آله.